بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مطلب مورد بحث برداشتی بود که از کلام محدث کاشانی شده. دو تفسیر برای عبارت ایشون ذکر شده، یک تفسیر و یک برداشت. برداشت مشهور بود، عرض کردیم مشهور فقها از کلام فیض چنین برداشت کردن که ایشون غنا را لنفسهی حرام نمی داند و اگر غنا حرام است به خاطر مقارناتشه، لذا بر ایشون اشکال کرده. برداشت دوم این بود که مرحوم فیض نمیخواد بگه که غنا همیشه حلال است، همیشه مباح است. نه، ایشون هم قائله که غنا حرام داریم. غنا حرام اون غنایی است که در کنار این محرمات دیگه اتفاق میفته، و غنایی که مباح است اون غنایی است که آقا تو خونه برای خودش میخونه، چیزی دیگه هم براش در کنارش نیست دیگه. نه اختلاطی است، نه مثلا نظر به اجنبیه است، نه رقص مشترکه، هیچ کدوم از اون ملازمات و مقارنات نصیبش نشده. او غنا باید مثلا مباح باشه، او غنا شکل اول باید چی باشه؟ حرام باشه. دو تا تفسیر خلاصه شده بود کلام جناب محدث کاشانی. بعد اشکالاتی رو مرحوم صاحب مصباح الفقهاء بر جناب فیض ذکر کرد. بعد صحبت از این بود که آیا اشکالات صاحب مصباح الفقهاء وارد است ام لا. بعضی بزرگان فرموده بودند بنابر اون معنایی که ما برای کلام محدث کاشانی داریم، اشکالات صاحب مصباح الفقهاء وارد نیست. اشکال اول و دوم رو ایشون گفته بود وارد نیست. ما میخوایم عرض کنیم اشکال اول صاحب مصباح الفقهاء به کلام فیض کاشانی وارده. شما هر طور که تفسیر کنید کلام فیض، عبارت رو ببینید، دوباره میریم به سراغ عبارت مصباح به عنوان اشکال بر کلام صاحب وافی. اقولو یردو علیه امورو، حرف ایشون این است که بر این سخن محدث کاشانی اموری و اشکالاتی وارد است. چند تا اشکال میکنه. اشکال اول، الاول، ان الظاهر من الروایات المتضافره بل المتواتره من حیث المعنا الناهیت عن الغنا و عن جمیع ما یتعلق به هو تحریمه بنفسه. ایشون برداشتش اینه که اون چه ما از روایات فهمیدیم این است که غنا به خاطر خودش حرام است، مع قطع نظر ان اقترانهی بسائر العناوین المحرمه. غنا خودش حرام است دیگه، با صرف نظر از اینکه با عناوین محرمی دیگر همراه هست یا همراه نیست. بله، درست شد. و اون روایات رو قبلا گفته بودیم و شما هم دانستید. حالا اون چی که عرض می شود این است. نبودین شما دیروز پر روز اینا عبارتاشو خوندیم؟ آره، صوت ما گوش کنه یه باز دوباره بریم به سراغ عبارتیشون. بله، یعنی تکرار میشه آقایه. آره تکرار میشه. عبارت وافی رو حرفی نیست بخونم، اما به نظرم بله با هم مرور کنین. هم تمام عبارتشون رو خوندیم در جلسه قبل. حالا اینجا دقت کنید، صاحب مصباح الفقه میگه که مقتضای اخبار و روایات این است که غنا حرامه، چه در کنار سایر محرمات باشد چه در کنار سایر محرمات نباشد. در ارتباط با دفع اشکال آقای خویی به مرحوم فیض، بعضی از آقایون اینطور فرمودن که جناب فیض نمیخواد بگه که غنا مطلقا مباح است. او هم قبول داره که غنا دو قسمه، غنا حرام، غنا مباح. غنا حرام کدومه؟ همون که با هم مقارنات بیاد. معلوم شد؟ حالا گیرم که شما همین برداشت رو از کلام فیض داشتیم که جناب فیض میاد میگه که ما غنا حرام هم داریم. معلوم شد؟ حرف صاحب مصباح الفقاه متوجه این نقطه از کلام فیضه که شما هم دارین اعتراف میکنین به او که ایشون قائل به این شده که غنا اگر با مقارنات همراه نباشد مباح است. دارین میگین دیگه نه؟ میگین برداشت ما از کلام فیض چی بود؟ این بود که جناب فیض یک غنا رو حرام دانست، اون غنایی که با اون مقارناته، ها یک غنا رو توجه، طبق برداشت شما، برداشت دوم، تفسیر دوم نسبت به کلام فیض، یک حرفی هم که دارید که ایشون قائل بی هست که غنا اگر همراه با مقارنات نباشد مباح است. شما دارید میگی نه؟ اشکال صاحب مصباح الفقه اینه که از کجا دارید این حرفو میزنید که غنا اگر به تنهایی باشد مباح است؟
از روایات، روایاتی که میگه که در اعراض در فرح با اون زیاد نباشه جایز.
ها و حال این که بله و حال این که ادله به طور مطلق نهی کر از غنا، شما قید کجا میارید؟ یا از کجا میارید اضافه میکنید که مثلا بفرمایید که غنای حرام است که همراه با مقارنات باشه؟ ما میخوام بگیم که نقطه رو در کجا قرار دادیم. اگر شما نقطه اشکال رو مربوط به اون غنا همراه با مقارنات حساب کنید، اگر نقطه اشکال رو در اون غنا همراه با مقارنات حساب کنید، میگید که جناب فیضم اون غنا رو حرام شمرده و بعد آمد دلیل و روایات رو حمل کرد بر اون مورد که ما گفتیم حمل روایات بر مورد خارجی براش وجهی نیست مگر به حدی برسه قضیه که به تعبیری قرینه حساب بشه. اگر اون به حد قرینه رسید، یعنی با کمک قرینه داریم این لفظ رو هم میکنیم بر افراد خارجیش، ولی در ارتباط با احکام شرع گفتن از سنخ قضایای حقیقی است. از سنخ قضای حقیقی یعنی این که این حکم برای این موضوع است. حالا در زمان صدور حکم ممکنه شما افراد و مصادیقی داشته باشد این موضوع، ممکنه نداشته باشه. دقت فرمودین؟ اگر گفت اکرم العلماء، اگر ای رو حمل کنید بر علمایی که در زمان صدور این تکلیف بودن، معناش اینه که دیگه این دلیل اکرم العلماء قابل استدلال نیست برای عصر بعد و عصرهای بعد و کسی رو نگفته است. حکم توسط دلیل که به اصطلاح دلیل بر حکم بیان میشه، این برای همه اعصاره، برای همه امکنه است به تعبیری، مگر قرینه به قول ما باشه یه قرینه صارفی قوی که به کمک قرینه مثلا غیر این رو بخوام بگی. والله دلیل گفت غنا حرامه، چون غنایی که زمان بنی امیه اتفاق بیفتاد، زمان بن العباس، بعدن ما هستیم و اطلاق دلیل.
آقا شبیه به همین دلیل، دقیقاً همینطور، یعنی با همین اطلاق در مورد فلسفه آمده، در مورد نجوم آمده، در مورد مثلا شطرنج که الان مثلا به معنی یک بازی، یعنی همه اینها حرمتشون تابع همون شرایطی هستش که داشته، یعنی دو قسم میشه، حلال و حرام. به نظر میسه اون برداشت مرحوم امام با این حجم از روایاتی که مشابه با اشعث برداشت درستی باشه. یعنی قنایی که
نگاه کنید، میخوام نگاه کنید شما
از اون حالت هم خارج شده،
به قدر فرمید ما فرض رو بر همین گرفتیم که برداشت شما از کلام فیض درسته.
با همون برداشت
توجه کنید،
دلالت بر اون معنا نمی‌کنه.
ببینید برداشت شما از فیض درسته. اول آمدیم هم کلام فیض رو چگونه معنا کنیم. دو جور معنا شد. یک معنا که مشهور ذکر کرده، یه معنای دیگری که این بزرگ فرمود. گفته شد بر اساس این دقت کنید، باز فکر کنید، اگر وقت به یک چیزی دیگه رسیدین اشکالی نداره. گفته شد بر اساس این معنای دومی که برای عبارت فیض ذکر شده، این اشکال صاحب مصباح الفقاه بر محدث کاشانی وارد نیست. درست شد؟ ما چه عرض میکنیم؟ میگیم این اشکال مصباح الفقاه بر محدث کاشانی وارد است، ولی که شما تفسیر دوم رو برای کلام ایشون بگیرید، ولی که تفسیر دوم رو بپذیرید. چرا اشکال وارده؟ شما برداشت از کلام فیض چه شد؟ برداشت از کلام فیض این شد که جناب فیض رضوان الله تعالی علیه از اعلام شیعه است. چی میخواست بفرماید؟ میخواست بفرماید که ما غنا دو جور داریم، یه غنا حرام، یه غنا مباح. ایشون داره اعتراف میکنه طبق هم تفسیر شما. توجه کنید، طبق تفسیر شما ایشون اعتراف میکند به این که ما دو قسم غنا داریم، یه قسم غنای مباحه اونجا که خودش باشه، درست شد؟ اونجا که خودش باشد و عوارض و مقارنات نداشته باشه. نقطه اشکال صاحب مصباح الفقاه در اینجا قرار بدین که ایشون قائل به این هست که این قنایی که همراه با مقارنات نباشد مباح است. فیض داره اینو میگه یا نمیگه؟ بعد نقطه اشکال اینجاست. نقطه اشکال صاحب مصباح الفقاه کجای؟ اونجایی که ایشون میگوید قنا مباح است. شما برای رفع اشکال صاحب مصباح الفقاه نقطه مرکزی اشکال رو کجا قرار دادین؟ میرین میگین که اون قائل به این است که قنا حرام داریم. ایشون به اونجایی که دارد میگوید قنا حرام داریم که اشکال اول به اونجا کاری نداره. اشکال اول توجه کنید، اشکال اول بر اساس هم تفسیر دوم، اشکال اول به اینجاست که شما چرا میگید ما قنا اگر با مقارنات همراه نباشد مباح است؟
به خاطر اینکه ما دو دسته روایت داریم، یه دسته قنا رو با مقارنات میدونه، یه دسته بدون مقارنات. هر دو هم میگه به اصطلاح حرامه. خب اگر ما دو نوع روایت داشتیم، دو دلیل داشتیم، یکی مطلق یکی مقید، خود آقای مرحوم بوی ما رو یاد دادن، علما اصول ما رو یاد دادن که اون مطلقا هم رو بر مقید میشه. وقتی که حمله بر مقید شد، این روایاتی که شما میگید متضافره هستن مربوط به اون قسم حرامش هم، نه مربوط به قسم حلالش.
بله، شما دلیل بر حرمت قنا رو اخبار دانستی؟
اخبار دانستیم. دو دسته اخبار داریم، یه دسته مقیدن، یه دسته مطلقن. قاعده اینه که مطلقات حمله بر مقیدات میشه.
بله، بفرمایید در تقیید مطلق مطلبی است خدمتتون بگم. خیلی خوب.
لازمه اینه که توی اون تعاریفی که علما دادن از قنا مثل تطریب و چهچه زدن اینا بگیم، اونو باید تصرف بکنیم. یعنی تمام تعاریفی که مرحوم نواخی اینا ارائه کردن باید تصرف بکنیم، چون تطریب و چهچه زدن اینا هیچ اشکالی پس توی نفسه نداره.
برای دیگه نداره
این لازمه ایشون صحبت قبول کردن صحبت معمول فعل
معمول فعل همین
اشکال بهشون دیگه درست
معمول فعل میگه که صرف چرچه دادن دو قسم میشه یه وقت تو هم با اون مقارنات
بله.
شما برو توی جنگل بخون شما برو رو منبر بخون هیچ اشکالی نداره
بله ببینید در محل بحث ما اگر با نگاه به ادله به این رسیدیم که ادله غنا رو حرام کرد ما هستیم و این دلیل به این دلیل دانستیم که غنا حرام است بعد به جناب فیض گفته میشه اون چی که در خارج اتفاق میفته بدون این عوارض ایصدق علیه الغنا ام لا اگر غنا بر او صدق میکنه خب ادله غنا رو حرام دانسته خوب دلیل غنا رو حرام دانسته است بعد بفرمایید که و اگر همین حرام با سایر حرام های دیگر ذمیمه شد اون مکلف و انسانی که هم غنا رو داره انجام میده هم سایر حرام های دیگر او همزمان داره چند تا حرام رو مرتکب میشه درست شد؟ چند تا حرام رو داره مرتکب میشه و به خاطر ارتکاب حرام های متعدد مستحق عقاب های متعدده فلان شده تو آوازخوانی کردی همزمان نظر به اجنبی هم داشتی در اون موقع لمس اجنبی هم کردی همزمان رقص مشترک هم داشتی اینا حرام های دیگر است که در کنار این داره اتفاق میفته غنا حرام اونها هم حرام و این آقایی که بالاخره در زمان واحد همزمان به تعبیر خودمون این مقارنات و عوارض و بالاخره ملازمات غنا رو هم داره انجام میده فرق بین این شخص با اون نفری که فقط غنا میخواند در این نکته است که او یک حرام را مرتکب شد این حرام های متعدد رو بعد در بحث تقیید اطلاقات به این مقیدات هنوز با هم حرف داریم تا یک جا رفتیم جلو که مثلا یک سری ادله که غنا را به طور مطلق حرام میدانست یک سری روایات مثلا برداشت از روایات این بود که مثلا غنا در شرایط خاص حرام است درست شد؟ کدومی که مقدم بشه این یا آن سه چهار وجه ذکر شد برای اینکه اون اخباری که غنا را به طور مطلق حرام کرده مقدم است یکی این که اجماع بر آن است حرفاشو زدیم شهرت طبق خبری است که غنا را به طور مطلق حرام کرده است بفرمایید که اعراض از اون مشهور فقها اون روایتی که میاد میگه غنا در این شرایط حرامه اونا رو کنار گذاشتن اعراض کردن دقت فرمودین یعنی اونها و گفتن اون روایاتی که دلیل بر جوازه با مذاق عامه سازگار تناسب داره اونا همه رو ذکر کردیم حالا در بحث تقیید اطلاق به وسیله دلیل مقید با حفظ شرایط ما حرفی نداریم اطلاقات به مقیدات تقیید مخوره اما باید ببینید که کجاست آیا مثبتین دو تا دلیل داریم یکی مطلق غنا رو حرام کرد یکی غنا در همراه با مقارنات رو حرام کرد سری شما بیان اینجا مثلا بگین مطلق حمل بر مقید میشه پس اینجا مثلا غنایی که همراه با مقارنات باشه حرامه اون مقید بخواد دلیل بر تغییر باشه شرایط خودش داشت مثبتین بودن با هم تنافی نداشتن اون رو تأکید اون قرار میداد گفت اکرم العلماء بعد در دلیل دیگر گفت اکرم العلماء العدول شما سریع قائل به تقیید میشین یا میگین در مورد علمای عدول اکرام تأکید شده است حرفایی داشتیم ها برای حمل مطلق بر مقید شرایطی بود خیلی خوب
داره
اینه که در اصول ما میخونیم که اگر یه جایی در ضمن روایت و امر و نهی فلسفه حکم بیان شده باشه، دلالت بر این میکنه که اون امر یا اون نهی ارشادیه. اگر ارشادی بود، یعنی این که دایره حلال و حرمت یا وجوب و عدم وجوبش کجا هستش، باید به عقل رجوع کنیم. اینجا هم باید بریم سراغ عقل، ببینید عقل کدام رو کدام غنا رو محرم میدونه و کدام رو
ما غنا رو به نحو لهویش حرام میدانیم.